عزیزم شما نگاه بکنید ببینید این کتاب فیزیولوژی گایتون رو چه زمانی نوشتن و اطلاعاتی که در اون زمان وجود داشته چی بوده، بعد بیاین به مقالات و مقالات علمی که اخیراً از در طی 10-15 سال گذشته چاپ شده مراجعه بکنید. از جمله مقاله‌ای هست که American Dietetic Institution منتشرش کرده در سال 2009 که در اون بررسی کرده تمام بررسی کرده رژیم غذایی گیاهخواری رو. دایتتیک یعنی انجمن تغذیه امریکا و در اون توصیه کرده، ببخشید، در اون به طور مشخص در وهله اول نتیجه گیری کرده که این بحث که گفته می شد که پروتئین های گیاهی پروتئین های کاملی نیستند رو کاملا رد کرده و اعلام شده که پروتئین های گیاهی پروتئین های کاملی هستند و اتفاقا سالمتر هم هستند و در نسبتی هم به بدن می رسند که نسبت مورد نیاز بدن هست. پروتئین های حیوانی پروتئین هایی هستند که مقادیرشون بسیار بالاست میزان اسید آمینه ها. چون اسید آمینه ها بسیار بالا هستند بیش از اون چیزی هست که سلول های ما یا بدن ما اتفاقا نیاز داره و چون این گونه هست میزان ازوت در بدن ما بالا میره، بدن اسیدی میشه، این ازوت باید توسط کلیه ها دفع بشه، آمونیاک تولید میشه، بدن رو بیشتر اسیدی میکنه. خیلی مسائل هست که من در جاهای مختلف بهشون اشاره کردم و در اینجا نمیخوام، یعنی فرصتش نیست که واقعا بخوام به همه این چیزا بپردازم. عزیزم به سایت من مراجعه بفرمایید، به سایت بسیاری از گیاهخواران مراجعه کنید. صحبت در مورد اسیدی بودن پروتئین های حیوانی، اینی که میزانشون از میزانی که بدن ما میخواد بسیار بالاتر هستند و نه فقط بالاتر هستند بلکه نسبتی که اسید آمینه های مختلف در اونها دارند با نسبتی که بدن ما میتونه تحمل کنه متناسب نیست، به این معنا که اسید آمینه های پروتئین های حیوانی سولفور و فسفور بسیار زیاد دارن که بعد از متابولیزم در بدن ایجاد اسید سولفوریک اسید فسفوریک میکنن، بدن رو بسیار اسیدی میکنند. همچنین مشکل دیگر این هست که پروتئین های حیوانی همراه با مقادیر بسیار زیاد چربی همیشه همراه با مقادیر بسیار زیاد چربی از جمله چربی اشباع همراه هست. شما نمیتونید پروتئین حیوانی رو پیدا بکنید که همراه با اسیدهای چربی اشباع نباشه، اون هم به مقادیر بالا. بنابراین وقتی میگم الان نمیخوام واقعا به همه مسائلی که وجود داره بپردازم، بذارید یک چیز رو به شما بگم. به دوست عزیزتون بفرمایید هزاران مقاله علمی، هزاران مقاله علمی در مورد ارزش غذایی پروتئین های گیاهی، در مورد اینکه چگونه رژیم غذایی گیاهی رژیم سالمتری هست، در مورد اینکه چگونه رژیم غذایی گیاهی نه فقط رژیم سالمتری هست بلکه کاملا مکفی و نه تنها کاملا مکفی بلکه کاملا هماهنگ با نیازهای بدن ماست، یعنی نسبتی که در یک ماده گیاهی وجود داره از نظر نسبت بین ریز مغذی‌ها، درشت مغذی‌ها، از نظر نسبت بین چربی، پروتئین و کربوهیدرات درست نسبتی است که بدن ما اون رو نیاز داره. بهترین رژیم غذایی که در اون نسبت‌های کربوهیدرات، پروتئین و چربی اعلام شده از طرف انجمن‌های تغذیه در سر تا سر جهان از جمله امریکا نسبت 60% 60 تا 80% کربوهیدرات، منظورم کربوهیدرات به صورت کربوهیدرات های مرکب و یا حتی گلوکوز یا فروکتوز، نشاسته ها، انواع قند ها در مواد گیاهی هست. 60 تا 85% تا 80% 10 تا 20% که 20% خیلی بالاست. من اعلام میکنم که 10 تا 15، نه من اعلام میکنم، اعلام شده، من از زبان آنها اعلام میکنم که 10 تا 15% چربی بسیار سالمتر هست نسبت به 20% چربی و بعد 10 تا 15% پروتئین. بنابراین آنچه که سلول های بدن ما اتفاقا باشون انطباق بیشتر داره نسبتی است که در مواد گیاهی وجود داره. 60 تا 80% کربوهیدرات ها، 10 تا 20% تا 15% پروتئین، 10 تا 15 تا 20% چربی. این بهترین ترکیب هست که این ترکیب رو ما فقط در گیاهان پیدا میکنیم. یه همچین ترکیبی در مواد حیوانی وجود نداره. مواد حیوانی کربوهیدراتشون بسیار پایینه، چربیشون بسیار بالاست، میزان پروتئینشون بسیار بالاست. و یک موضوع دیگر هم هست، مواد حیوانی مطلقاً فیبر غذایی ندارند، بسیار فقیرند یا اصلاً ندارند، فیتوکمیکال ندارند، آنتی اکسیدان بسیار فقیرند یا کم دارند، بسیار فقیرند یا اصلاً ندارند، در صورتی که این ریز مغذی ها رو ما میتونیم فقط در مواد گیاهی پیدا بکنیم. بنابراین فیزیولوژی گایتون تا جایی که من میدونم سالها قبل نوشته شده، حتی اگر هم اخیراً باز نگارش شده باشه، فیزیولوژی گایتون فقط یکی از کتابهایی هست که وجود داره. خیلی چیزها در فیزیولوژی گایتون هست که مورد سواله، نه فقط در فیزیولوژی گایتون، در خیلی از فیزیولوژی، کتابهای فیزیولوژی که نوشته شده. برای اینه که دانش بشر به طور مرتب تغییر میکنه و زمانی که بشر در اوایل قرن بیستم یا تقریبا نیمه قرن بیستم، سال 1950-1960-1940 خورده ای 50-60 بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که شروع میکنه به ایجاد دامداری های صنعتی، تأثیری که تبلیغ برای رواج مواد غذایی حیوانی داشته روی اندیشه دانشمندان و بسیاری از اونها رو در حقیقت سوق داده به اینه که اون تصور باطلی رو که توسط دامداری های صنعتی رواج داده می شده رو دنبال کنند. ببینید امروز بسیاری از کارخانه‌های داروسازی خودشون میان در مورد داروهاشون تحقیق میکنند. خیلی خوب، به قول معروف از قدیم ضرب المثل فارسی داریم، هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه. وقتی که یک شرکت دارویی میخواد روی دارو تحقیق بکنه، میخواد چه نتیجه بگیره؟ اینه که بگه این داروی من داروی بسیار عالی است. بسیاری از تحقیقاتی که ما در مورد مواد غذایی حیوانی داریم توسط یا دامداری ها یا دامداری های صنعتی یا مرغداری های صنعتی یا کسانی که تولید تخم مرغ و لبنیات میکنند صورت میگیره و تأثیر میذاره روی اندیشه ها و افکار عمومی و نه فقط اونها، روی جامعه علمی. چرا که بسیاری از این افراد که لابی میکنند خودشون شرکت دارند در نوشتن کتاب های علمی. در من به آقای گایتون نمیخوام چیزی بگم، این رو اشتباه نکنید، این یک کتاب فیزیولوژی است، دستشون هم درد نکنه، جزء مراجع و منابع هم هست، اما میخوام بگم که چه عواملی شرکت دارند به طور کلی در اینی که اندیشه ما رو فرم بدند در مورد اینکه چی درسته چی غلطه. با این همه دست آقای گایتون و رفیق شما درد نکنه، اما به دوست عزیزتون بفرمایید یه تحقیقی هم بکنند. هزاران مقاله علمی، هزاران مقاله علمی در ژورنال های پزشکی در عرض 10-15-20 سال گذشته که بسیار اخیرتر و جدیدتر از دانش ما در زمانی که به اصطلاح کتاب های فیزیولوژی نوشته می شد هست، بفرمایید که ایشون زحمت بکشن این مقالات رو هم مطالعه کنن در مورد ارزش غذایی گیاهان و اینکه چگونه یک رژیم غذایی گیاهی رژیم غذایی کاملی است. رفرنس دادم خدمتتون در ابتدای این صحبتم، Dietetic Association of United States سال 2009. میتونن برن کانکلوژن یا نتیجه گیری ایشون رو، این ایشون هم نه انجمنی بوده و بسیار از دانشمندان درش شرکت داشتن، نتیجه گیری کردن، میتونن برن این رو مطالعه کنن، میتونن به اعلامیه‌ای که اخیراً سازمان ملل مطرح کرد که در کنگره، در نشستی که مربوط به کنگره جوینت، نشست جوینت داشتن، جوینت یعنی هم محیط زیستی ها توش بودن، هم پزشکان توش بودن، حرف همینطوری سر دل بخواهی نیمدن بزنن، اعلامیه دادن در مورد رژیم غذایی گیاهخواری و از مردم جهان خواستن که به قول معروف عمل کرد یا پرکتیس خودشون رو در مورد رژیم غذاییشون عوض کنند. همه اینهایی که در دوست شما فرمودند و در فیزیولوژی گایتون هم گفته شده دلیل بر این نمیشه که ما بپذیریم که امروزه بشر روزی 3 نوبت مواد، این همه مواد غذایی حیوانی مصرف میکنه و بپذیریم که این رژیم غذایی برای انسان سالمه. حتی اگر باور داشته باشیم که منبع پروتئین، فقط منبع پروتئین، راجب چربی های مضرش، راجب میزان چربی های بالاش، راجب فقرش در مورد فیبر غذایی، راجب فقرش در مورد فقر این مواد غذایی حیوانی در مورد آنتی اکسیدان ها، ریزمغذی ها، فیتوکمیکال ها، هیچ کدوم از اینا رو نمیگیم، چون واقعیت اینه که همه اینها هم مهم هستند، همه اینها هم فاکتورهای مهمی هستند، اما اینها رو هیچی نمیگیم و فقط میپردازیم به اینه که پروتئینشون بالا هست. بله، مواد حیوانی پروتئین بالاتری دارند، ولی هر چیزی که بالاتره مگر خوبه؟ نه، اتفاقا بدن ما با پروتئینی که کمتر هست و کیفیت پایینتری داره، برای اینه که براش مناسبتر هست، برای کبد و کلیه ما و حتی ریه ما سالمتر هست، ما خانایی داره بدنمون در اینکه پروتئین حیوانی پروتئین قوی تری هست، کسی شک نداره و اتفاقا مضر این قضیه. اما رژیم غذایی گیاهی رژیم غذایی کاملی است از نظر پروتئین و از نظر بسیاری چیزهای دیگر. این پاسخ من هست.